صفر تا صد. مجله صنعت خودرو.
نظرتون با خبرهای این هفتمون چیه؟ خبر اول، انتقاد مجلس به کندی واردات خودرو. نایب رئیس کمیسیون برنامه مجلس برنامه بودجه مجلس اشاره کردن که با توجه به قولهایی که داده شده و اساساً بر اساس قانونی که مجلس مصوب کرده قرار خودروی وارداتی بیان بازار رو به تعادل برسونن، ولی الان خودروی جدید انقدر گرون شدن که قش خاصی میتونن بخرنش، ولی در نهایت هم گفتن که بعضی از نهادها همکاری نمیکنن، واردات خودرو خیلی کند داره پیش میره. یه نکته جالب بهتون بگم، هر آنچه خودرو که الان داره وارد میشه مربوط به ثبت سفارش سال گذشته است. بیایید دعا کنیم که این واردات همچنان کند پیش بره، چون احتمالش هست کلا پیش نره در آینده. شورای رقابت مجدداً مخالف عرضه خودرو در بورس. یک مناظره‌ای رو یکی از رسانه‌ها برگزار کرده بود که سخنگوی شورای رقابت بود و یکی از نمایندگان خودروسازان به تعبیر بود که البته از ایران خودرو بودن، صحبت شده بود که آیا خودرو توی بورس عرضه بشه یا خیر. نماینده خودروسازان خب طبیعتاً خیلی هم مشتاق بودن که خودرو بیاد توی بورس. جمله جالبی گفتن که آقا چرا این اختلاف قیمته بین کارخونه بازار بره تو جیب دلال، بذارید بره توی جیب خودروساز که به تولید برسه. سخنگوی شورای رقابت آقای توکلی گفتن که اصلا ما موضوعمون اختلاف قیمته است، قرار نیست که بره تو جیب کسی و اون فرمولی که ما گفتیم قرار هست که این اختلاف قیمت رو حذف بکنه. خبر سوممون، خودروسازان موظف به تحویل خودرو در روز تقویمی شدن. دیدین که توی شرایط فروش خودرو میزنن که 90 روز کاری. سازمان حمایت اومده گفته که آقا همچون چیزی اصلا مخالف آیین نامه است، ما اصلا 90 روز کاری نداریم، باید روز دقیق بگین 90 روز دیگه در فلان تاریخ مثلا باید خودروهاتون رو تحویل بدین. آقا این خودروساز خیلی کارتون سخت شد. اون خبری که میخوایم بیشتر دربارش صحبت بکنیم مربوط به این ماجرای فروش اخیر ایران خودرو که دیدیم که 6 میلیون نفر، بیش از 6 میلیون نفر ثبت نام کردن توی شرایط فروشش و در ظاهر اتفاق خوبیه، ولی تو بطنش اصلا اتفاق خوبی نیست و میخوام توی زمینه بیشتر با هم صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
صفر تا صد. مجله صنعت خودرو.
چالش های طراحی موتور خودرو در کشور، این موضوع اصلیمون هست. 3036372652525 هم صدای ما رو میشنوید و هم تصویر ما رو میبینی. یه بسته گزارشی از خانم پیراسه بشنویم و برگردیم.
بهش میگن پیشرانه، یعنی مجموعه ای از قطعات و سیستم ها که وظیفه‌شون تولید نیرو و حرکت دادن خودروه. طراحی و توسعه پیشرانه ها به عنوان قلب تپنده خودرو یکی از اساسی ترین عوامل پیشرفت و استقلال در صنعت خودروسازی به شمار میره و توانایی یک کشور در طراحی، ساخت و بهینه‌سازی پیشرانه ها نشان دهنده سطح بلوغ فناوری، دانش فنی و ظرفیت نوآوری آن در حوزه مهندسی مکانیک و انرژی. در واقع پیشرانه نه تنها عامل اصلی تولید نیرو و عملکرد خودرو محسوب میشه، بلکه بخش عمده‌ای از کیفیت، بهره‌وری سوخت، آلایندگی، دوام و حتی قیمت نهایی خودرو رو تعیین میکنه. به همین دلیل تمرکز بر طراحی بومی پیشرانه ها میتونه به شکل مستقیم باعث افزایش رقابت پذیری صنعت خودرو، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد زنجیره ارزش داخلی بشه. حالا تصور بکنید ما تو کشور خودمون بتونیم به سمت طراحی و ساخت پیشرانه‌های ملی حرکت کنیم. این موضوع تبدیل میشه به فرصتی برای توسعه فناوری‌های پیشرفته در زمینه مواد، کنترل الکترونیکی، سوخت‌رسانی و سیستم‌های حرارتی. این مسیر نه تنها باعث رشد صنایع دانش‌بنیان و اشتغال تخصصی میشه، بلکه زمینه رو برای ارتقای سطح کیفی خودروها و همسویی با استانداردهای جهانی آلایندگی و مصرف سوخت فراهم میاره.
قوی ترین موتور پایگاه‌سوز کشور رو طراحی کرد. این موتور که روی خودروی سوار شده است می تواند با یک بار سوختگیری گاز طبیعی علاوه بر کاهش آلایندگی و مصرف انرژی 400 کیلومتر مسافت را بپیماید. شرکت طراحی و تولید موتور رو اعلام کرده با راه اندازی خط تولید این موتور تصور ضعف توان و گشتاور موتورهای گازسوز از بین رفته و مطلوبیت محصول در سه حوزه مصرف، آلایندگی و قابلیت رانندگی بالا خواهد رفت. همچنین از دیگر نقاط قوت این طرح جانمایی مخزن گاز در کف خودرو است که امکان استفاده از تمامی فضای صندوق عقب خودرو را به راننده می‌دهد.
در نهایت نکته حائز اهمیت اینه که سرمایه گذاری هدفمند در طراحی و تولید پیشرانه‌ها موتور محرک تحول در کل زنجیره خودروسازی کشوره که میتونه ما رو از مونتاژ صرف به مرحله خلق فناوری و توسعه برندهای رقابت پذیر ملی در بازارهای داخلی و بین المللی برسونه.
خیلی متشکرم از خانم پیراسته بابت گزارششون. نکات خیلی مهمی هم توش اشاره کردم. همه اون ماجره همش بوق هم دیگه، فکر فهمتون بدونی که چه موتوری و چه شرکتی و چه خودرویی بود. چالش های طراحی موتور خودرو در کشور 3036-3722-65-25 نظراتتون با ما در میون بذارید. اجازه بدین که بحث رو دیگه جدی شروع بکنیم. اونجا داخل استودیو همراه هستیم با جناب دکتر علی صلواتی زاده، نایب رئیس انجمن موتور و عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو. آی دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عوامل محترم برنامه و خدمت شما بگم که شنوندگان یا بینندگان بزرگوار در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آی دکتر، یک تعبیری معمولا توی جامعه روون هست بین مشتریان و مالکان خودرو، میگن این خودرو صدی چند میسوزونه. یک تعبیری هست به استفاده مصرف بنزین این خودرو. به نظر میرسه که نسل جدید و قدیم، ما تقریبا یه نسل موتور را داریم استفاده میکنیم. به معنی واقعی کلمه الان دارن بنزین رو میسوزونن خودروهایی که تولید داخل هستن. از شما بشنویم که وضعیت طراحی و تولید موتورهای داخلی الان کجا هستیم؟ اوضاعمون خوبه یا نه؟ در جای مثلا کجای ماجرا هست؟
بله ممنونم. اجازه بدید، البته میدونم که وقت کمه، با یه مقدمه 2-3 دقیقه‌ای برسیم به اینجایی که ما الان کجا هستیم. یه خورده جایی که هستیم رو ببینیم بقیه چی شد که به اون جایی که شاید الان افق آرزوی ماست رسیدن. و اینکه قبلش در حد 1 دقیقه من بگم ما داریم در مورد چیزی صحبت میکنیم که قلب تپنده خودروه.
بله،
قوای محرکه، پیشرانه، پاور ترین، هر چی. یک همونطوری که در این چیزی هم که آنونس بانندی هم که پخش شد بهش اشاره شد، یک مکانیزم چند رشته‌ای، یک سیستمی که بخش‌های مختلفی رو در خودش درگیر داره و به بیانی میگن که 50% محتوای دانشی یک خودرو، ارزش دانشی یک خودرو پیشرانشه. بنزینی باشه، دیزلی باشه، گازسوز باشه، الکتریکی باشه، یا با یک چیزی امبد شده باشه، مثلا هیبرید شده باشه، به هر حال یه چیزی حدود 50% ارزش دانشیه. ما داریم در مورد صنعتی صحبت میکنیم، این رو در ایران که قطعا اینطوریه و در دنیا هم با تقریب خوبی همینه، که پیچیده ترین و بزرگترین زنجیره تأمین رو پشت سر خودش داره.
قاعدتاً بله.
به این معنا که یک حجم زیادی از فرایندهای دانشی، از روشهای خاص ساخت، ریختگری، الکترونیک، مکاترونیک، نرم افزار، سوخت، لوجستیک، تست، آزمون، اینا همه پشتشن. و بخوایم عظمت اینو بگیم، اینه که هر یک شغل در طراحی موتور 10 تا شغل در زنجیره تأمینش ایجاد میکنه. این عدد توی چین 12ه. به طور متوسط 10 تا در واقع سوخت. چرا موتور اینقدر پیچیده است؟ که حالا بعدش بخوایم بگیم حالا ما اوضاعمون خوبه یا اوضاعمون خوب نیست و یه کاری باید بکنیم و بقیه چه کار کرد. ببینید، تقریبا ما با یک سامانه مواجهیم که میدیم دست یک انسان غیر متخصص. خب، و این باید سالهای سال به صورت تکرارپذیر بدون مشکل و در شرایط مختلف بهره برداری کار کنه. هواپیما خب 1000 تا پیچیدگی داره، ما همه مثلا هواپیما، ولی کسی که کاربر هواپیماست یه متخصصه.
بله.
مثل اینه که راننده در کلاس راننده مثلا فرمول 3 حداقل بیاد بشینه پشت ماشین. چند درصد راننده‌ای ما متخصص موتورن؟ تقریبا اصلا به اینتیجر نمیرسه درصدشون واقعا. و چند درصد سامانه های احتراقی، غیر احتراقی، منظورم مهندسیه که ما داریم، اینقدر در شرایط متفاوت کار میکنن؟ یعنی ما یه خودروی ملی اصلا میسازیم میدیم دست یه نفر که با این میره شمال برمیگرده، یکی توی ترافیکه، یکی نمیدونم اصولا عادت داره نیم کلاچ بره، و همه باید از کار کرده این که در شرایط مختلف، یکی مدام تو ترافیک بزرگ چمرانه.
بله.
در شرط، ولی این مثلا در مورد یک مشعل های پرشر پتروشیمی نیست که همیشه باندری کاندیشنش ثابتن. میدونم چی میگم و همواره داره مانیتور میشه و متوجه عرضم میشین. این یه پیچیدگی عجیبی، یک سامانه تکرارپذیر بخشنده که هر اشتباهی که کاربر کرد اساسا نباید خیلی سخت مجازاتش کنه، چون طرف دیر روغن استفاده میکنه، روغن خوب استفاده نمیکنه. نباید خیلی به صورت جدی این مجازات بشه، وگرنه نارضایتی مشتری رو با خودش به هر مقام میاره.
مثال مستاقی برای ما میزنید که اگر انجام بدهد چه میشود و اگر انجام ندهد چه میشود؟
ببینید، واقعیتش اینه که یه راننده ای فرض بفرمایید اساساً ماشین دنده دستیه و اساساً عادت داره که از این خودرو به صورت نیم کلاچ استفاده کنه. اساساً ریس پاش با کلاچ در ارتباطه. خب. یه راننده یا یه راننده دیگه کلاً دیر به دیر روغن موتورش رو عوض میکنه.
خب.
ولی اگر خیلی زود مجبور بشه بره مثلا آسیب ببینه، به هر دلیلی ماشین دوچار مشکل بشه، از کیفیت خودرو شاکیه. و این اتفاقیه که در نرم کاربرها میفته. طرف ماشین رو روشن میکنه، هوا سرده، اون مدت زمانی که باید منتظر بمونه رو منتظر نمیمونه، حرکت میکنه. یا اصلا اون دوره‌ای که روغن سیاه باید عوض بشه، خب بالاخره یه ملاحظاتی استفاده از موتور داره که مثلا آنترانس رو به هم نریزه، اینا این کارا رو رعایت نمیکنه.
این موضوعی که دکتر شما بهش اشاره میکنید که لزوما تو جغرافیای ایران
نه، همه جاست نمیده. من دارم به پیچیدگی‌های طراحی موتور برای همه جای دنیا اشاره میکنم. منظورم این نیستش که حالا فقط توی ایران اینجوریه. میخوام بگم موتور یک سامانه‌ایه که اگرچه الان در دسترس همه هست، اما واقعا طراحیش و پیاده سازیش طراحی چالشی جدیه. من هدفی که میخواستم از صحبتم در واقع بهش برسم اینه، خیلی مفهوم پیچیده‌ای داره. به سادگی دسترسی بهش نیست واقعا.
قبل اینکه مجددا به شما برگردیم، یه سوال خیلی کوتاه در واقع یک پلی بزنیم به بحث خودمون. این پیچیدگی آیا یک بن‌بستیه برای پیشرفت نکردن؟
خیر.
و چون خیلی 50% ارزش دانش یک خودرو رو داره، پس قرار هست که کسی سراغش نرود؟
نه.
یا اینکه چون ما کشور نفت خیزی هستیم، پس تا جایی که میتونیم بنزین تولید بکنیم و مصرف کنیم؟ این در واقع این شالوده سوالی هست که من میخوام برگردم تو بخش بعدی در واقع از شما این موضوع رو بپرسم و با هم پیش بریم. به صورت تلفنی همراه هستیم با جناب آقای رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو. آقای سلیمانی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای سلیمانی، ما معمولاً یه پای این ماجراها مربوط به موضوعات برنامه رو خودروسازا در نظر میگیریم. من الان به جای خودروسازا با شما صحبت میکنم و اگر ازشون بپرسیم که چرا خود موتورامون، پیشرانه هامون پیشرفت نمیکنن، قیمت گذاری دستوری و 10 سال و 15 سال و زیان انباشته و اینها، آیا اگر پیش، یعنی این مسیر رو برعکس بریم، اگر پیشرانه ها مدرن بشود، اساسا این تفکر وجود داره که خب مصرف سوخت کمتر میشه، کارایی بهتر میشه، حرف خودروساز چیه تو این زمینه که خیلی انصافا خیلی توی زمینه بلوک موتور ما پیشرفتی نداشتیم، دست کم توی سالهای اخیر. حرف خودروساز چیه؟ اصلا طراحی موتور خودرو کجای صنعت الان خودروی ما هست؟ در خدمت شما.
بله، برای این موضوعات که موضوعاتی هست که نیاز به سرمایه گذاری در حجم بالا و زمان به ثمررسی طولانی داره، انگیزه قوی باید وجود داشته باشه. وقتی سوخت قیمتش تفاوت قابل توجهی با قیمت جهانی و منطقه‌ای داره، برای مصرف کننده چندان مسئله نیست کاهش مصرف سوخت. از اون طرف برای تولید کننده هم که خودروساز میشه، وقتی بازار انحصاری هست، کاهش مصرف سوخت خودرو هم باز چندان ضروری به نظرش نمیرسه و از این جهت ما در چند لایه اصلا انگیزهی برای بهبود تکنولوژی موتور نداریم. چه مصرف کننده که به دلیل قیمت سوخت انگیزه خاصی نداره و چه تولید کننده که به خاطر شرایط انحصاری بازار انگیزه نداره که کیفیت که یکی از مؤلفه‌هاش مثلا مصرف سوخته رو بهبود بده.
آی سلیمانی، مصرف کننده رو متوجه نشدم، مصرف کننده چه انگیزه میتونه داشته باشه یا نداشته باشه؟
در یک بازار رقابتی و در بازاری که قیمت سوخت مثلا نزدیک 50 سنت هست، مصرف کننده
در واقع مطالبه ای نداره.
بله. که خودروی کم مصرف رو اصلا مطالبه کنه و در شرایط فعلی خب این مطالبه اصلا شکل نمیگیره به دلیل قیمت ناچیز سوخت.
من مجددم میخوام برسم به اون نقطه خودروساز، یعنی خب ما این حلقه رو همیشه داریم، به هر حال الان سوخت توی کل دنیا به هر حال گرون شده، چه ایران که در واقع نفت خیز هست به نوعی، چون کشورهای اروپایی که اساسا نفت ندارن، حالا اونا دارن میرن با یک سیاست جدید دارن میان سراغ خودروهای برقی، ولی ما انگار که این واقعا این نفت خیز بودنه به اینجا رسونده یا همچنان بحثای قیمتی داریم. یه مثال در واقع ساده و ملموس بزنم، خیلی هم شاید حالا اسم بردن ازش اشکالی نداشته باشه، به زبان ریاضی بگم، یه دوره ای سمن با موتور XU7 قدیمی تولید میشد با حجم 1.8 لیتر 100 اسب بخار قدرت، تقریبا مثلا تقریبا میانه راه تولید سمن بود، تندر 90 اومد با موتوری 20 سی سی کم حجم‌تر و 10 اسب بخارم بیشتر، موتور 1.6 لیتری 110 اسب بخاری. خب خیلی اقبال پیدا کرد موتور اون خودرو و میتونیم تصور بکنیم که اگر یک همچین اتفاقی توی صنعت خودرو و توی طراحی موتور بشه، خب قطعا فروش خودرو هم افزایش پیدا میکنه، کما این که بلوک 405 که خانواده سمند و اینها روش بود خیلی مشکل ساز بود و اساسا با اقلیم ایران دیدیم که نمیخورد و معمولا حالا سرسیلند و شاتون و این چیزها خیلی طبیعی بود براش. این خودروساز این رو هم دوست نداره، در واقع به فروش بیشتر، به درآمدزایی بیشتر این رو هم علاقه نداره.
خب واقعیت این است که سرمایه وسیعی میخواد ایجاد خط موتور جدید، نزدیک به 50-100 میلیون دلار برای تیراژ در حدود 200,000 دستگاه نیاز به سرمایه گذاری وجود داره. در این شرایط فعلی اولا خودروساز نداره چنین منبع مالی و به خاطر حالا بحثای قیمت گذاری، علاوه بر اون اون مکانیزم هایی که ذیل ماده 12 رفع موانع تولید دیده شده بود که از محل سوخت صرفه‌جویی یک سری کمک هایی برای سرمایه گذاران در این حوزه هم ایجاد بشه، متاسفانه اون مکانیزم ها هم کارآمد طراحی نشدن و این باعث شده که در زمینه موتور کم مصرف خیلی شاهد این نباشیم که سرمایه گذاری انجام بشه و بازگشت سرمایه مربوط از طریق سوخت صرفه جویی شده رو داشته باشیم. در مورد خودروهای گازسوز به صورت مقطعی اتفاق افتاد و رشد خوبی در این حوزه رو شاهد بودیم. اگر که این مکانیزم ها یه بازنگری روش انجام بشه میتونه خیلی کمک کننده باشه، چون از نظر فناوری خودرو سازمان به مرحله رسیده که بتونه موتور کم مصرف رو توسعه بده، چه از نوع هیبریدش چه از نوع احتراق داخلی کم مصرف. عمده گلوگاهی که وجود داره در شرایط فعلی اون سرمایه گذاری اولی است و برای اینکه این رفت بشه حتما نیازه که از طریق صندوق توسعه یا با استفاده از ابزار گواهی صرفه‌جویی سوخت به صورت پیشینی منابعی شارژ بشه برای خودروساز که امکان سرمایه گذاری ایجاد بشه و این مکانیزم ها رو هم میشه در قالب حالا شورای اقتصاد پیگیری کرد که راه اندازی بشه و میتونه بسیار کمک کننده باشه. نکته دیگری هم تو این حوزه هست
آقای سلیمان، این تسهیلات خودروسازان نگرفتن دارن همجوری افزایش قیمت میدن، این شما پیشنهاد شما اجرایی بشه که دیگه ماهی یه افزایش قیمت داری
میتونه نداشته باشه، چون سوخت صرفه جویی میشه عملا از محل سوخت صرفه جویی شده و یارانه انرژی این تسهیلات باز پرداخت میشن و افزایش هزینه و خودرو و اعمال نمیشه.
بله خیلی متشکرم. اگر نکته دیگه ای هست ممانه بخش پایانی در خدمت شما هستیم.
بله یه نکته هم عرض کنم خدمتتون. متاسفانه یک موضوعی که واقعا باعث شده در این حوزه یک عقب ماندگی رو شاهد باشیم این هست که نگاه واقع بینانه بعضا وجود نداره و خیلی خوشبینانه مسئله نگاه میشه. مثلا بحث خودروی برقی شاید در شرایط فعلی برای همه در واقع رده های بازار ما قابل تجویز نباشه.
درست.
و نیاز حتما از نسخه گازسوز موتورهای احتراق داخلی بنزینی کم مصرف و هیدروید هم در کنار برقی تو اون سبده استفاده بشه.
بسیار.
و این میتونه این نگاه واقع بینانه میتونه راهگشا باشه.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحات شما، خداحافظی میکنیم. همراه بودیم با جناب آقای رسول سلیمانی، کارشناس صنعت و بازار خودرو. با صفر تا صد همراه باشیم، برمیگردیم.
صفر تا صد
در صنعت خودرو الان حرف اول توی دنیا کم مصرف بودن موتورها میزنه، ولی واقعا ما خیلی فاصله داریم تا کم مصرف واقعی.
میگن از ایلون ماسک این آینده پژوه و شرکت تسلا رو داره طرح جدیدی و اینا پرسیدن که خودروسازی سخت‌تره یا بردن هم تبدیلی به فضا. گفتش معلومه خب در فضا که رقیب وجود داره. برای ساختن یک خودروی خوب 20-30% دانش مهندسی لازم بود، 70-80% دانشهای علوم انسانی مثل مدیریت و اقتصاد و آی پی یا مالکیت فکری رو بگیره.
وقتی که رنو و پژو فرانسه اینجا بودن خیلی فرصت مناسبی بود که نخبه های کشور رو وارد مشارکت در طراحی و ساخت اون شرکت ها می کردیم تا انتقال تجربه و تکنولوژی رو خیلی زیر پوستی ازشون دریافت کنیم و بعد خودمون رو دستشون بلند شیم، که متاسفانه اونا هم زدن زیر تمام قول و قرارهاشون رو رفتن.
خیلی ممنونم از تماس و صحبت های شما. اشاره درستی بود به زمانی که شرکای فرانسوی صنعت خودروی ما توی ایران بودن و به هر ماجرای تحریم ها به کاری کردن اونها برن، خودشون هم به نظرم بعدش نمیومد که برن. آقای دکتر بحث رو با شما ادامه میدیم. بحث مصرف سوخت هم تو گزارش بود، هم توی صحبت با آقای سلیمانی بود. الان اگر بخوایم یه میانگین بگیریم خودرویی که از قبل تولید میشن، یک دهه قبل حداقل به اضافه الانی ها، مصرف سوخت وحشتناکه. یعنی به اسم شاید مثلا 6 لیتر در هر 100 کیلومتر باشه، 7 لیتر باشه، ولی واقعا تو عمل 8 9 10 خودروهای قدیمی یعنی 10 لول تانک دارن مصرف میکنن. فارغ از این که حالا بنزین یک در واقع جزء منابع ملی ما هست، هزینه های مربوط به آلایندگی و اینها، یه نکته ای اگه تخصصی هم بخوایم نگاه بکنیم، خود خودروساز داره هزینه میده بابت گارانتی خودرو و هزینه نگهداشت خودرو داره به دوش خودش میره. اینجا اونجایی است که در واقع طراحی یک موتور یا یک پیشرانه میتونه به کمک خودش بیاد. ما میخوام از اینجای بحث با شما همراه بشیم.
بله، فرمایش شما کاملا درسته و برونداد حالا فرمایشاتی که کارشناس محترم برنامه که پای خط بودن و بله، شما دارید میگید اینه که صنعت خودروسازی برای صنعت خودروسازی ایران،
بله،
برای نجات خودش، برای نجات مردم، برای نجات اقتصاد کشور به یک جهش نیاز داره. یعنی اصلا باید یه جورایی پارادایم فناوری که داره استفاده میشه عوض بشه. و خب یه نکتهش اینه که بعد در عرصه بین المللی دیگه قابل رقابت باشه واقعا محصولات ما نیست. یعنی اصلا محصولاتی که ما داریم تولید میکنیم، نمیخوایم در مورد کیفیتش و اینها خیلی صحبت کنیم، اما خب خیلی بهتر از اینها داره توی دنیا. در
داخل کشور هم رقابتی نداریم، حالا بیرون که نداریم، توی داخل هم رقابتی نداریم.
ولی حالا نهایتش اینه که ما اگه بخوایم یه خودرویی داشته باشیم بومی، یعنی ساخت داخل، که مثلا ما به عنوان یکی از در واقع فاکتورها مصرف سوخت این رو در نظر میگیریم، یه پروسیجرهایی داره که توی شاید خیلی از کشورهای دنیا این رو تجربه کردن. ببینید، به عنوان مثال من در حد یک دقیقه بگم و یه سری عدد اینجا نوشتم، فقط این عددها رو بخوام اشاره کنم. کشور کره جنوبی یا الان یه معیار خوبه برای خودروسازی به نظرم، حالا چینی خورده موضوعش مفصل‌تر، من در موردش صحبت نمی‌کنم، اما کشور کره جنوبی دقیقا تا سال 1983، یعنی تا نیمه اول دهه 80 میلادی، به شدت وابسته بود به طور خاص به موتورهای میتسوبیشی. یعنی تکیهش روی صنعت موتورسازی ژاپن بود، تا زمانی که هیوندایی اومد و یک قرارداد توسعه مشترک بست با شرکت میتسوبیشی به این شرط که نقشه ها، شناسنامه مواد، اینها باید کامل منتقل بشن.
انتقال دانش و
انتقال دانش. ببینید، فناوری از طریق فناوری. سال 1989 بود که موتور بومی خودش رو داشت کره جنوبی هیوندایی، همون موتور 1.5 لیتری، در واقع حالا من اسمشم موتور آلفا انجین بی او اچ سی 1.5 لیتری. خب 1991 بود که کره جنوبی گفت من میتونم طراحی مفهومی موتور رو انجام بدم، مهندسان من طراحی مفهومی موتور رو انجام میدم. اوکی، اون چیزی که حالا کارشناس برنامه هم به درستی گفتن، تا اینجا موضوع توسعه تموم شد. یعنی آقا من دیگه الان دانش فنی توسعه این ابزار رو، یک ابزار چند سیستمی پیچیده رو دارم. اومد گفت چی؟ اومد گفتش که این 1991 دقیقا هزاینی، شما اگه تاریخچه صنعت خودرو رو هم بخونید میبینید که چیزی که کره تحت عنوان اتو پارت لوکالیزیشن پلان ایجاد کرد مال سال 1991 بود.
اصل طلایی خودروی کره‌ای
همونجاست. میگه من سال 1995 میخوام 70% قطعات موتورم رو ساخت کره داشته باشم، یا حداقلش اینه که نقشه هاش داخل کره دیولپ شده باشه. این 70% 70% یعنی 5C به انضمام چه میدونم رینگ پک، اگر توربو شارژر داره توربو شارژر، ایناسا، یعنی قطعات کلیدیش میخوام دست خودم باشه. حالا اینو میگم چرا من دارم روی این قضیه خیلی تکیه میکنم. و نهایتا هم این از طریق وام هایی بود که حالا جزم شد، وام هایی بود که به شرکت هایی که تو همون بازه داشتن تأسیس میشدن توی کره اعطا شد، به شرط این که با هیوندایی و کیا ارتباط در واقع توسعه، قراردادهای توسعه مشترک ببندن و اون بانک در واقع اسمش نوشتن بانک توسعه کره Korean Development Bank KDB، این وام ها رو در اختیارشون قرار داد، مبالغش خیلی سنگینه و می‌بینیم یه شرکت هایی که الان پیشرو قطع سازین اون موقع مجبور بودن برای دریافت این وام ها با خودروساز قطع قراردادهای توسعه مشترکی ببندن. میگم ما بازم برگردم، ما به جهش نیاز داریم، به تغییر الگوی رفتاری و عمل کردی.
با تعبیر شما در واقع یک سطح سومی هم هست، مطالبه مصرف کننده هست،
بله،
برنامه خودروساز هست. الان در واقع برنامه استراتژی